امشب در برنامه چراغ از رادیو تهران برگهایی از تاریخ تهران رو ورق زدیم، با امید به روزهای روشن، با یاد مردان و زنانی که تاریخ رو ساختند. تا روایت بعدی در چراغ هفته آینده، خدا نگهدار.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف.
صدای زندگی، رادیو تهران.
هیچ فراموش نمی کنم سبور این باشگاه نوشته بودم، یه طرف ورود برای ایرانی قدقن، یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آرچی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می کنید.
روزولت و چرچیل بر سر منشور و اتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشرو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
وقتی ملتی تاریخ بخواند، وقتی ملتی جغرافیا بداند، وقتی ملتی احساس مسئولیت بکند، وقتی ملتی از صبح تا شب در مورد گذشته خودش فکر کنه که مغول چی بود اومد تو این مملکت 10 میلیون نفر رو قتل عام کرد، تیمور کی بود که اومد گفت تمام کودکان اصفهان رو قتل عام کنید؟ گفت من میخوام کودکان اصفهان از بین برن.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 سالگی رضا خان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می نمود و در این راستا به بهانه های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، در برنامه کلاه فرنگی با شما صحبت میکنم، با شنوندگان عزیز رادیو تهران، و من سعی میکنم مطالب این زمان رو بگم. ما برنامه‌مون خیلی مفصل و جالبه. خیلی ها از من سوال میکنن، مثلا یکی تو خیابون جلوی من میگیره آقای معتضد راست 100 ساله ترکمانچای تمام شده، قسمت قفقاز بابات به ما برگرده. من اینا رو میرم خجالت میکشم که مردم اینقدر اطلاعاتشون کمه. اولا اونجا قرار نبوده برگرده، زور سرنیزه و فشار و گردن کلفتی بود، عرض شود که اومدن و از ما به زور گرفتن. ببینید چقدر ایرانی کشته شد، 250,000 300,000 ایرانی کشته شد، اونجا رو با خون و آهن از ما گرفتن. کجا پس میدن؟ پس دادن چیه؟ اونجا اسمش قفقاز، خانات قفقاز. یادتون باشه آذربایجان هم نیست، آذربایجان از ارس به پایینه. اینو من میگم خیلی دلشون میسوزه. کجا اون برمیگرده؟ به زور بود، زمانی نداشت. تازه مجسم بفرمایید 1828 ما قرارداد ترکمانچای به ما تحمیل کردن. 100 سال چیه؟ 100 سال که اگه میخواست باشه باید 1928 باشه، زمان رضا شاه، اوج قدرت کمونیسم. الان نزدیک 200 سال میشه و اینا رو یه دمی میخوام بگم ما ملت متجاوزی هستیم. اینا رو عمدن میگن و همه هم باور میکنن. باور کنید یه جایی رفتم همه مهندس، آقای معتضد قرار قفقاز به ایران برگرده، آذربایجان شمالی. گفتم دهنتون رو آب بکشین، اولا اونجا آذربایجان شمالی نیست، اونجا قفقاز. اگر آذربایجان بود میگفتن تو قرارداد ترکمانچای میگفتن این استانها از آذربایجان شمالی، نوشتن خانات باکو، شروان، نخچوان، شکی، شماخید، همینطور میاد تا پایین، منگرزیل، دیگران، ایروان. ایروان بد گرفتن، چون ایروان و نخچوان رو دوست داشتن. 13 سال بعد ما رو تحریک کردن، یه جنگ انجام شد، امپراتور روسیه عوض شده بود، الکساندر اول، نیکولا اومده بود، ارتش علیش قیام کرده بود، خونریزی شده بود، سرشون شلوغ بود. اینم جوان بود نیکولای اول، یه فکر کنم پسر تقریبا 25-26 ساله بیشتر نبود. دولت ایران حمله میکنه، عباس میرزا مخالفه، میگن چرا؟ میگه از قائم مقام بپرسید. قائم مقام وزیر امور مالیش بود، گفت برای اینکه اونا عرض شود که 300 کرور مالیات دارن. 300 کرور یعنی چقدر؟ یعنی 150 میلیون. ما چقدر داریم؟ 6 کرور 3 میلیون. ما چطوری میتونیم با این دولت جنگ کنیم؟ نه فضولی نکنید، بخوایم جنگ کنیم. حرکت میکنن، میرن هوا بهار و خوبه، تا میرسن به اونجا زمستان شروع میشه. پاسکوویچ مارشال روس یه نامه می نویسه، من عکسشو چاپ کردم تو کتاب جلد سوم نیروی دریایی، این عکس رو من از مسکو خواستم، تمام عکس ها هست، اگه هستید بهتون نشون میدم. هر شبت که پاسکوویچ میگه والا عزت ها الان فصل بهاره، تشریف بیارید بهار، اولین باران ها که اومد، اولین زمستان که شروع شد، اون موقع ما میدونیم شما بلایی به سرتون میرم که تا تهران پیش میریم. باور کنید تا تهران داشتن پیش میومدن، انگلیسی ها وسط گرفتن از ترس هندوستان. سر جان مکدونالد اومد، خواهش تمنا که آقا نرید به طرف تهران، نرید، گفت تو تهران رو بگیرید. استالین به قوام السلطنه میگه چی گفت؟ گفت نیکولای اول یه اشتباهی کرد، من اون اشتباه رو تکرار نمی کنم. گفت چرا؟ گفت ما داشتیم به طرف خلیج فارس میرفتیم، خشون روسیه تا تهران داشت جلو میرفت به طرف خلیج فارس، نیکولای اشتباه کرد، من اون اشتباه رو نمی کنم. وقتی ملتی تاریخ بخواند، وقتی ملتی جغرافیا بداند، وقتی ملتی احساس مسئولیت بکند، وقتی ملتی از صبح تا شب در مورد گذشته خودش فکر کنه که مغول چی بود اومد تو این مملکت 10 میلیون نفر رو قتل عام کرد، تیمور کی بود که اومد گفت تمام کودکان اصفهان رو قتل عام کنین، گفت من میخوام کودکان اصفهان از بین برم. به خدا تو این کتابا میخونم و تا نیم ساعت حالم بده. چرا مردم نمیخونن؟ کتاب جیبی چاپ کنید. من چند روز پیش حدود 1.5 میلیون کتاب خریدم از یکی از این انتشاراتی که واقعا فوق‌العاده بود، کروزنسکی، کسی که اومده در اصفهان شاهد مرگ عرشبت که هزاران نفر بر اثر گرسنگی بوده در اصفهان بوده، بعد از افغانان در اصفهان بوده، اشترویس، شیلبرگر، سربازی که اومده جزیره کیشو دیده زمان امیر تیمور. داره بخونید، یک بودجه‌ای برای کتاب بذارید، کتاب هرچی کوچیکتر باشه، ارزونتر باشه، به نفع دانش ماست. مردم هرچی دانش داشته باشن اشتباه نمی کنن. پا میشه میره مهاجرت، از اونجا زنگ میزنه آقا بدبختیم، آقا بیچاره ایم، آقا بینواییم. یک کسی رفته بود مهاجرت، مقاله فرستاد، ما تو مجله گذاشتیم، یه ماه پیش شدم کشتنش در استرالیا. بعد گفت من یک دفعه دیدم خبر دادن که از استرالیا پلیس به خواهرش زنگ زده مرد، کشتنش، از بالا این داختن کشتنش. به قدر این مقالاتش قشنگ بود، من 3 شماره 4 شماره توی هفته نامهی که می نویسم گذاشتم. خب هر شود که در این شماره میخوام درباره یک شخصی صحبت کنم به نام شیخ خزعل. شیخ خزعل یکی از فئودال‌های جنوب ایران بود. 1303 ایشون ادعای سلطنت میکنه. ما چند تا منبع خوب داریم، یکی این کتاب، اینو یه عراقی نوشته، زمان صدام حسین، عرض شود که یک عراقی ترجمه کرده، انگلیسی ها نوشتن، دکتر ویلیام تودور استرنگ، ترجمه آقای صفاءالدین تبرائیان. این ماجرای، ببینید، حکومت شیخ خزعل ابن جابر، سرکوب شیخ نشین خوزستان، اسم اصلیش بوده سرکوب شیخ نشین عربستان، اینو صدام چاپ کرد، دانشگاه بصره چاپ کرده بود. این کتابو سر پرسی لورین، اون موقع وزیر مختار انگلستان در ایران بوده در زمان رضا شاه، که طرفدار عرشبت حکومت مرکزی بوده، و شیخ خزعل این آروم کرده، گفته تو تسلیم بشو برای اینکه تو رو نابود میکنم. کتاب دیگه‌ای که من دارم درباره شیخ خزعل، این دوتاست، یه کتاب دیگه هم دارم درباره شیخ خزعل، خاطرات آقای قائم مقام ملک رفیع. این ندیم رضاخان بود از 1300، بعد ندیم رضاشاه شد از 1304، این آدم شب و روز با رضا خان بوده، اینم کلاه پهلوی، همیشه کنار رضا شاه و پسرش بوده. خدا نگهداره.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
تو این وضعیت بیابی شستن حیاط و بالکن واقعا غیر ضروریه، ولی اگر به هر دلیلی ناچار شدید حیاط یا بالکن رو بشورین، اول خوب جارو بکشین تا آشغال‌ها و خاک اضافی جمع بشه. به هیچ عنوان زباله‌ها رو با فشار شلنگ آب از کف حیاط جمع نکنید و برای تمیز کردن لکه ها از یه سطل آب استفاده کنید. روی شلنگ ناظر فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتر تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف میکنه، یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب میخواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره، براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه میرسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50 تا 60 درصد مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه، بهتر آب رو تو خودش نگه می‌داره مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ می‌کنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه، به موقع اونها رو هرس کنید و علف‌های هرز رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه می‌خوایم گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری می‌خوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
میزنن این تنها طاقت دوری نداره تا به بشه وقتی پرچین است دل ابرا پیداست کار آفتاب گردون انتظاره انتظاره آخرش ابر رو از جون روح خوشی برمیدارم توی آغوش نفس ها عجل لبخند و میارم واسه دیدار همیشه میزنم تا آسمون پل بمون همیشه کنارم توی خوشی منم اون گل توی خوشی منم اون گل
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده رادیو تهران. ساعت 23:23 هست و شما شنونده رادیو تهران هستید. با همدیگه برنامه کلاه فرنگی رو شنیدیم و در ادامه برنامه های بخش سوم قرار هستش که برنامه کتاب شب رو با هم بشنویم. اما قبل از این که این برنامه رو بشنویم میخواستم یه مطلبی رو بهتون بگم که هیچ وقت فراموش نکنید که هر مرادی را به همت میتوان تسخیر کرد. آرزوی همیشگی انسان‌ها دنیایی سراسر صلح و آرامش بوده و هست. همه ما میتونیم یکی از افرادی باشیم که در برقرار کردن صلح توی جامعه، در خانواده، در همسایگی، در محله مثمر ثمر باشیم. فقط کافیه که کمی مهربون باشیم. و اما در هفته مقدس نیروی انتظامی هستیم. جا داره که از تلاش‌های بی‌شائبه شما حماسه سازان پیروز و سنگردار همیشه بیدار که سرافرازان امنیت در سایه تلاش شما طلوع می‌کنه رو تشکر و قدردانی بکنم. دقت کردید که وقتی وارد یک مکان جدید میشیم، نگاه میکنیم تو فروشگاه، توی مرکز خرید، دوربین ها رو که میبینیم کمی خودمون رو مرتب و مؤدب تر کنیم. حواستون باشه که دوربین نظارگر خدا با فیلم هایی که تک به تک و لحظه به لحظش بعدن بهتون نمایش داده خواهد شد نظارگر شماست. لطفاً مهربان باشید. گفتم که دوربین های مراقبتی خدا، یک داستانی رو میخوام بهتون میگم کوتاه. یک روز یک نفری بودش که توی محلهی خیلی مردم رو اذیت میکرد، اما از اونجایی که تونسته بودش داروغه و قاضی اون شهر رو طرفدار خودش بکنه، هر کسی به محکمه شکایت میبرد شکایتش برگشت میخورد. یه روز این بنده خدا یقه یه نفر رو گرفت. اون بنده خدا بهش گفتش که میرم ازش شکایت میکنم. گفت برو هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. این بنده خدا هم رفت و شکایت کردش. وقتی که رفت مثل همیشه توی محکمه، این بار دیدش که قاضی یه جوره دیگه داره باش برخورد میکنه. گفت آقا شما محکومی. گفت چی جوری شده؟ کی جرأت کرده بیاد این شکایت رو از من به شما بده؟ هیچ کس اینجا شهادت نمیداد که من ایشون رو اذیت کردم، همه از من حساب می بردن. گفت من اون روز اتفاقی داشتم از اونجا رد می شدم، من خودم قاضی هستم. حواستون باشه کسی که شاهده قاضی شما هم هست، یعنی این دنیا خدا خودش شاهد و قاضی اعمال ماست. مراقب رفتارمون باشیم.